سلام و صبح شما بخیر. من جعفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته که شماری از جنایتکاران افغان را بازداشت کرده. این وزارت ناوقت دیشب در بیانیه گفته که این افراد در زمان دوره جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بدون آنکه بررسی شوند به این کشور منتقل شدند. بر اساس اعلامیه این افراد مشمول منصور ولی زاده، محمد تابش رسولی، قسمت الدین، جاوید غمگین، اسیر الله، خالد خان و محمد تنعی می شوند. به گفته وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، سابقه جرمی این افراد شامل محکومیت به دلیل انجام اعمال شهوانی با یک فرد زیر 16 سال، تجاوز جنسی، نگهداری متامفتامین، دزدی و حمله بر یک مأمور دولتی، اختطاف و تلاش برای سوء استفاده جنسی می شود. بر اساس بیانیه، این افغانها در سال 2021 به ایالات متحده رفتند و در ماهای می، جون، جولای، آگست و اکتبر امسال بازداشت شدند. پیش از این مقامات امریکا از بازداشت سه افغان دیگر، رحمان الله لکنوال، محمد داود الکوزی و جهانشاه صافی هم خبر دادند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که بررسی کامل پیشینه افغانهای انتقال یافته به امریکا ممکن نیست. آقای روبیو روز گذشته در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت که این یک تهدید واقعی امنیتی است، زیرا شمار زیادی از مردم از مناطق جنگ زده و افراطی وارد ایالات متحده شدند. او افزود که هرچند زندگی بسیاری از افغانها به دلیل همکاری با امریکایی‌ها در خطر بوده، اما به گفتهش باز هم لازم است پرونده هر فرد با دقت بررسی شود. آقای روبیو گفته که در مناطقی که اسناد کم است و حضور طالبان مانع تحقیقات می شود، این بررسی دشوارتر می گردد. ملا اسلامجار، والی حکومت طالبان در هرات، نامه اعتراضی را به علیرضا مرحمتی، جنرال کنسول ایران در این ولایت سپرده. مفتی محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، روز پنجشنبه گفت که ملا اسلام در دیدار با مرحمتی نامه ای را در پیوند به کشته شدن 10 شهروند افغان توسط مرزبانان ایرانی به او سپرده و از وی خواسته که عاملان این رویداد محاکمه شوند. شماری از اعضای خانواده های قربانیان روز چهارشنبه در برابر ساختمان ولایت هرات دست به اعتراض زده و از طالبان خواستند که این رویداد را به گونه جدی پیگیری کنند. در روزهای اخیر گزارش های منتشر شد مبنی بر این که 10 افغان هنگام عبور به ایران از سوی نیروهای مرزی ایران کشته شدند. حکومت ایران تا کنون در این مورد به گونه رسمی چیز نگفته است. و قرار است که امروز در واشنگتن دی سی گروه های تیم های جام جهانی فوتبال 2026 مشخص شود. در این مراسم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کلاودیو شنبام رئیس جمهور مکزیکو و مارک کارنی صدر اعظم کانادا شرکت خواهند کرد. ایالات متحده، کانادا و مکزیکو به گونه مشترک این مسابقات را میزبانی می کنند. این بازی ها میان تیم های ملی 48 کشور از 11 جون سال آینده آغاز می شود و دیدار نهایی در 19 جولای برگزار خواهد شد. تا کنون 42 تیم موفق شدند به جام جهانی را پیدا کنند و 6 تیم دیگر در ماه مارچ در جریان بازی های انتخابی مشخص خواهند شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، تأکید اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان بر بازگشایی مسیرهای تجارتی با پاکستان.
د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه یوازې هموال نه دی، بلکې د سلګونه زرو امیدونه دی. پانګې، پورونه، عواید او د خلکو ژوندانه دوام ټول ورسره تړلی دی.
افزایش بیماری های ناشی از آلودگی هوا در کابل.
مریض هایی که فعلا در بخش امرجنسی یا شبی آجن ما داریم، از جمله مریضانی است که از اثر آلودگی هوا هستن، بیشتر هستن و هر روز بیشتر و بیشتر می شوند.
و رئیس جمهور روسیه شام گذشته در یک سفر دو روزه به هند رسید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و نیز تاجران افغان خواهان بازگشایی مسیرهای تجارتی با پاکستان شدند. این پس از آن است که پاکستان اعلام کرد که تنها برای انتقال کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد به افغانستان روی بازگشایی گذرگاه‌های مرزی تورخم و چمن توافق کرده. وزارت تجارت پاکستان این گذرگاه‌ها را برای تجارت، اموال ترانزیتی و مسافران همچنان بسته نگه می‌دارد. بیایید بیشتر در گزارش از سنا کاکر بشنویم.
پس از توافق پاکستان در مورد بازگشایی گذرگاه‌های تورخم و چمن برای انتقال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و تاجران افغان خواهان بازگشایی مسیرهای تجارتی با این کشور نیز شدند. دکتر مخلص احمد، عضو هیئت مدیره این اتاق در ولایت ننگرهار، میگوید اگر اجازه انتقال کمک‌های بشردوستانه از دید انسانیت و نیازهای عاجل ضروری دانسته می‌شود، پس برای عبور به گفته او 12,000 کانتینر تاجران افغان نیز باید صدا بلند شود. او روز پنجشنبه 4 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بشری مرسته بیل شک ارزخت لری خو.
کمک های بشر دوستانه بدون شک ارزشمند است، اما تجارت نیز بخشی از انسانیت بشمار می رود، زیرا هنگامی که اقتصاد از حرکت باز ماند، خانواده ها با گرسنگی روبرو می شوند، صنعت سقوط می کند و مردم بیکار می گردند. هزاران کانتینر تاجران افغان تنها کالا نیستند، بلکه صدها هزار امید، سرمایه، قرضه ها، عواید و تداوم زندگی مردم با آنها پیوند خورده است.
او افزود که نهادهای بین المللی باید در تعریف انسانیت جایگاه تاجران افغان را نیز مد نظر بگیرند و پاکستان نیز نباید مسیرهای تجاری را در زمان تنش‌ها به ابزار فشار سیاسی تبدیل کند. شماره دیگر از تاجران افغان نیز خواست مشابه دارند. احمد شان تیرزه، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضی
کړ مشکلاتی که در امتداد خط دیورن به وجود آمده و بر اساس آن گذرگاه ها بسته شدند، نیازمند یک حل بنیادی است. باز کردن موقت این گذرگاه ها و دوباره بستن آنها، آن هم به گونه گزینشی، به سود هیچ طرف تمام نمی شود.
یو طرف هم ګټه نرسي.
این اظهارات در حال مطرح می شود که پاکستان اعلام کرده گذرگاه های مرزی با افغانستان را به گونه محدود برای عبور کمک های سازمان ملل باز کرده است. در گزارش جیو نیوز که روز پنجشنبه 4 دسامبر منتشر شد، به نقل از طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، آمده است که گذرگاه ها میان دو کشور تنها بر مبنای دلایل بشردوستانه برای کمک های سازمان ملل باز شده و تجارت همچنان متوقف است. همچنان پیش از این وزارت تجارت پاکستان اعلام کرده بود که گذرگاه ها برای تجارت، اموال ترانزیتی و مسافران همچنان بسته خواهند ماند. این وزارت در اعلامیه گفته است که بعد از هماهنگی با وزارت خارجه، تصفیه مرحله کنتینرهای یونیسف، برنامه جهانی غذا و صندوق جمعیت سازمان ملل را تایید کرده و در سه مرحله اجازه عبور مواد غذایی، دوا و تجهیزات طبی و سپس سایر اقلام ضروری را خواهد داد. با این حال پس از این اعلام، حکومت طالبان بار دیگر تاکید کرد که بازگشایی دوباره مسیرهای تجاری با پاکستان تنها در صورت ممکن است که اسلام آباد اطمینان دهد این مسیرها برای اهداف سیاسی به کار نخواهد رفت. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، 4 دسامبر در شبکه اکس نوشت که راه‌های تجارتی با پاکستان زمان دوباره باز خواهد شد که اطمینان خوبی به دست آید که این گذرگاه‌ها در آینده برای فشار سیاسی، استفاده غیرقانونی یا تحت فشار قرار دادن مردم بسته نخواهند شد و حقوق تاجران و مردم هر دو کشور محفوظ می‌ماند. و افزوده است که این تصمیم به منظور گسترش تجارت و ترانزیت و نیز برای تامین رفاه و تجارت با عزت میان دو طرف اتخاذ شده است. پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در تاریخ 11 اکتبر، تمام گذرگاه‌ها سوی پاکستان بر روی هر گونه رفت و آمد و تجارت مسدود شد. اقدامی که به گفته تاجران زیان‌های سنگینی را بر تجارت دو طرف وارد کرده است. نزدیک به 3 هفته پیش ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرا نیز پاکستان را متهم کرده بود که از موضوعات تجارتی استفاده سیاسی می کند و تاکید داشت که گذرگاه‌های تجارتی زمان باز خواهند شد که اسلام آباد تضمین دهد این مسیرها در هیچ حالت بسته نخواهند شد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تا لحظات دیگر در مورد افزایش آلودگی هوا در پایتخت افغانستان هم به شما خواهیم گفت. اما حالا در مورد وضعیت کودکان در مناطق زلزله زده افغانستان، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف به تازگی گفته که در این مناطق تا 270 هزار کودک با خطر مرگ روبرو هستند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
یکی از باشندگان ولسوالی دیوگل در ولایت کنر است که سرپرستی خانواده 12 نفره را به عهده دارد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز پنجشنبه 4 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که 3 ماه پیش خانهش با اثر زلزله ویران شد و اکنون زیر خیمه ها زندگی می کنند و کودکانش نیز در اثر سرمای هوا دچار سینه و بغل شدند. وی می گوید هوا در منطقه چلس آنقدر سرد است که ممکن همین هفته برف هم ببارد. مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند. پیش از این مردم می توانستند در خانه های خود بخاری روشن کنند، اما اکنون در خیمه ها حتی امکان روشن کردن بخاری هم وجود ندارد. هرچی تلاش کنیم نمی توانیم در خیمه ها از کودکان خود به خوبی مراقبت کنیم. بیماری ها زیاد شدند و تعداد زیادی از کودکان دچار سینه و بغل و زکام شدند. برخی از زلزله زدگان در ولایت شمالی سمنگان افغانستانی شکایت مشابهی دارند. شیرخان از باشندگان ولسوالی تنگی تاش قرغان سمنگان که خانه‌اش در زلزله اخیر ویران شده و اکنون با خانواده 6 نفری خود زیر خیمه زندگی میکند به رادیو آزادی گفت: وای میگوید وقت زلزله شد خانه ما تخریب شد. ما اکنون در وضعیت بسیار بدی قرار داریم. خیمه ها را آوردن و ما در همین خیمه ها زندگی میکنیم. پس از این زمستان میرسد و هوا سرد است. اگر برای ما سرپناه یا خانه ساخته نشود، کودکان ما در هوای سرد بیمار میشوند. اگر کودکان ما بیمار شوند، ما پول درمانشان را نداریم. باید برای ما سرپناه ساخته شود. زلزله زده ها در حال از مشکلاتشان شکایت دارند که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف نیز تازه هشدار داده و گفته است که در مناطق زلزله زده افغانستان تا 270 هزار کودک با خطر مرگ روبرو هستند. یونسف در اعلامیه که روز چهارشنبه 3 دسامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده، به نقل از تاجرین اویوالا نماینده این اداره در افغانستان نوشته است که 3 ماه پس از زلزله های ویرانگر در افغانستان، کودکان در ولایت های شمالی و شرقی همچنان به شدت و کمک های عاجل بشری نیاز دارند و با سرمای کشنده زمستان روبرو هستند. نماینده یونسف افزوده که در آغاز هفته در کمپ زلزله زدگان زیر بابا در ولایت کنر 4 کودک زیر 5 سال، 2 دختر به نام های تقوا و زاکره و 2 پسر به نام های عبدالله و عثمان به اثر بیماری سینه و بغل و سرمای شدید جان باختند. نماینده یونسف گفته که نسبت به سلامت و امنیت کودکان عمیقا نگران است که خانه هایشان آسیب دیده. دمای هوا شبها زیر 0 رسیده و ممکن است تا منفی 25 درجه سانتیگراد پایین بیاید، چیزی که باشنده های مناطق زلزله زده نیز از آن به شدت نگران هستند. در اعلامیه یونسف همچنان آمده که این اداره بسته های کمک زمستانی، لباس گرم برای کودکان، کمک نقدی، خدمات صحی، آب، غذا، آموزش و حمایت حفاظتی برای خانواده ها آماده کرده است. یونسف از شرکا و کمک کنندگان خود خواسته است که فوراً اقدام کنند تا کمک های حیاتی زمستانی هرچه زودتر به کودکان آسیب پذیر برسد و جان آنان نجات یابد. این سازمان پیشتر نیز اعلام کرده بود که با سرد شدن هوا کودکان در معرض ابتلا به بیماری های تنفسی رو به افزایش قرار دارند. در زلزله مرگبار و ویرانگری که در تاریخ 31 اگست امسال در ولایت‌های شرقی افغانستان با ویژه کنر رخ داد، بیش از 2200 نفر جان باختند و نزدیک به 4000 نفر زخمی شدند. 7000 خانه نیز در این رویداد ویران شدند. همچنان زلزله 3 نوامبر که اولی ساعت 1 بامداد در شمال افغانستان با ویژه در ولایت‌های کنر و سمنگان با شدت 6.3 درجه ریشتر رخ داد که در نتیجه آن 27 نفر